بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. ترتیب بحث به این کیفیت بود که ما اصل اعتبار استصحاب و حجیت استصحاب را از روایات متعددهی که در این باب وارد شده بود استفاده کردیم و در نتیجه در رابطه با اصل حجیت استصحاب دیگه تردیدی نداریم و همینطور در ضمن مباحث دو تفصیلی که مرحوم شیخ علیه الرحمت و الرضوان در کتاب رسائل ذکر فرموده بودند، حال این دو تفصیل هم روشن شد. یکی تفصیل بین احکام شرعیه‌ای که از راه حکم عقل استکشاف می شود و بین احکام شرعیه‌ای که از راه کتاب و سنت و اجماع به دست می آمد و ما ثابت کردیم که این تفصیل غیر صحیحه و در راه استکشاف حکم شرعی فرقی نمی کند که از راه عقل باشه یا از غیر راه عقل. تفصیل دومی که مرحوم شیخ ذکر فرموده بودند، تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع بود که ما در ذیل همون صحیحه اولای زراره این بحث رو مطرح کردیم و نتیجه این شد که این تفصیل هم به نظر غیر صحیح می رسید و از لحاظ حجیت استصحاب بین شک در مقتضی و شک در رافع فرقی نمی کند. لکن در باب استصحاب اقوال زیادی وجود داره که در بین اون اقوال یک قولی که نه تنها در رابطه با اصل استصحاب بلکه در رابطه با بعضی از جهات دیگر شایسته تعرض و مطرح کردن در او وجود داره، این تفصیلی است که فاضل تونی بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه قائل شده که ایشون استصحاب رو در باب احکام وضعیه جاری نمی داند اما در مورد احکام تکلیفیه استصحاب رو جاری می داند. عرض کردم که این تفصیل نه تنها در باره استصحاب بیشتر مورد تعرض قرار گرفته، بلکه به لحاظ این که تنها موردی که مسئله احکام وضعیه و اقسامی که در باب احکام وضعیه مطرح شده همینجاست، لذا به این جهت این تفصیل هم در اینجا مطرح شده. مقدمتاً خب ما می‌دانیم که یک تقسیمی در باب حکم شرعی به این کیفیت مطرحه که الحکم الشرعی اما تکلیفیان و اما وضعیان. حکم شرعی یا تکلیفی است که این کلمه تکلیف هم به لحاظ عرض می شود غلبه و در حقیقت تقلیب تحقق پیدا می کنه و الا در بعضی از احکام تکلیفیه هیچ تکلیفی وجود نداره ولو به عنوان کراهت ولو به عنوان استحباب، مثل اباحه، اباحه بالمعنی الاخص تکلیف به او اطلاق نمیشه برای اینکه تکلیف از ماده کلفته، کلفت به معنای مشقت و زحمته و در اباحه بالمعنی الاخص هیچ گونه کلفتی وجود نداره، مشقتی وجود نداره، بلکه تخییر کامل بین الفعل و ترک، بدون اینکه هیچ طرفی سر سوزنی رجحان داشته باشد بر طرف دیگر. معذالک ما این اباحه رو به عنوان تقلیب جزء احکام تکلیفیه می دانیم و عنوان حکم تکلیفی به این اباحه هم داده می شه. بالاخره اگر حکم در رابطه با یکی از این احکام خمسه باشه که عبارت از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است، به حسب اصطلاح ما ازش تعبیر به حکم تکلیفی میکنیم و واقعیت حکم تکلیفی هم عبارت است از این معنا، یعنی چیزیست که شارع او رو جعل کرده و شارع او رو ایجاد کرده. وجوب امرون مجعولون من قبل شارع، نه اینکه وجوب به معنای کراهت با اراده باطنیه مولا باشه، نه اینکه وجوب به معنای علم المولا بالمصلحه باشد. وقتی که میگیم الصلاة واجبه، معناش این نیست که شارع عالمه به اینکه یک مصلحت لازمت الاستیفا در نماز وجود داره. خب اگر معنای وجوب علم به اشتمال صلات بر یک مصلحت 100% این علم که دیگه قابل جهل نیست، این علم یک واقعیتی است که در نزد شارع وجود داره، ولی ما این علم به صلاح رو ازش تعبیر به وجوب نمی کنیم. وجوب عبارت هست از بعثی که از ناحیه شارع راجع به صلاح تحقق پیدا می کنه. وجوب مفاد عقیم و صلاته که قبل از آنی که شارع عقیم و صلات بفرماید، ما برای صلات انتزاع وجوب نمی کنیم. صلات رو متصف به انه واجب نمی دانیم، کما این که در موالی عرفیه اگر مولا علم داشته باشد به اینکه اکرام علما یک مصلحت کاملی درش وجود داره، اما تا زمانی که اکرم العلماء از ناحیه مولا صادر نشه و دستور به اکرام علما از ناحیه مولا تحقق پیدا نکنه، ما نمیگیم مولا ایجاب کرده اکرام را، نمیگیم الزام کرده اکرام رو. الزام و ایجاب به اکرم العلماء تحقق پیدا میکنه، به هیئت افعل تقریبا اکثرا تحقق پیدا میکنه، یا بفرمایید به کلمه یجب و تحقق پیدا میکنه. اگر مولا گفت یجب اکرام العلماء، به این یجب وجوب تحقق پیدا میکنه. یا گاهی به جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء وارد شده باشه، جملات خبریه‌ای که در اصول ملاحظه فرمودید که دلالتش بر بعث دلالت عرض می شود مؤکد و قویه، که در همین روایاتی که در باب استصحاب می خوندیم کثیرم ما همین جور تعبیر شده بود، می فرمود یغتسلو یا یغسلو و یعید الصلات. این یعید الصلات دلالت بر وجوب می کرد، منتها به نحو جمله خبریه. یا ینقض الصلات در بعضی از روایات عرض می شود سوالات در جواب وارد شده بود. بالاخره وجوب و همینطور سایر احکام تکلیفیه، اینها امور مجعوله شرعیه هستند. شارع وجوب رو جعل میکنه، حرمت رو جعل میکنه، یا به واسطه نه یا به واسطه حرم الربا، با همین کلمه حرم الربا تحریم ربا رو اسلام جعل کرده، با کلمه حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، با همین کلمه حرمت جعل حرمت می کند برای میت و دم و لحم خنزیر و بعض محرمات دیگر. پس این معنا رو ما نباید درش تردید بکنیم که مسئله وجوب و تحریم و استحباب و کراهت و حتی اباحه، اینها مجعولات شرعیه هستند که با الفاظ مختلفه شارع اینها رو جعل میکنه و ما ازشون تعبیر به احکام تکلیفیه میکنیم. منتها عرض کردم که این دیگه از باب تقلیبه، برا خاطر اینکه بعضی از اینها هیچ نوع کلفت و مشقتی درش وجود نداره، لکن چون اکثرشون کلفت درش تحقق داره، حالا یا به مرتبه کامله مثل وجوب و تحریم، یا به مرتبه ناقصه مثل استحباب و کراهت، لذا به عنوان تقلیب ازشون به احکام تکلیفیه تعبیر شده. حالا در مقابل اینها ما یک سنخ احکام داریم که ازشون تعبیر به احکام وضعیه می شود. احکام وضعیه یک معنای اجمالی داره قبل از آنی که برسیم به عدد احکام وضعیه. اون معنای اجمالیش اینه، چیزی را که شارع مثل حکم تکلیفی وضع کرده و جعل کرده لکن غیر از این احکام تکلیفی است، از دائره این احکام خمسه تکلیفیه بیرونه لکن با اینها در این جهت اشتراک داره که اینم مجعول شرعیه، شارع اونها رو جعل کرده، شارع مقرر کرده، شارع تثبیت کرده. این معنای اجمالی در باب حکم وضعی وجود داره، لکن از نظر تعداد یک اختلافی در اینجا واقع شده. اینجا در حقیقت دو تا اختلافه، یک اختلاف این که آیا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه محصور یا غیر محصور. بنابر این که محصور باشه آیا تعدادش 3 تاست، تعدادش 5 تاست یا 9 تا که اقوال مختلفه ای در این باب وجود داره. بعضی ها تعداد احکام وضعیه رو منحصراً 3 تا می دانند، می گویند احکام وضعیه عبارت هست از سببیت، شرطیت، مانعیت و هر چیزی که از دائره این 3 چیز بیرون بره لیس به حکم وضعیه. بعضی ها اضافه کردن گفتن علیت و علامیت وضعیه است. علامیت مثل اینکه شارع عرض می شود مثلا چیزهایی رو علامت برای قبله قرار داده، گفته مثلا در بعضی از جاها اگر جدی خلف منکب ایمن باشه حاضهی علامتون للقبله، گفتن این علامیت یه امر مجعول شرعیه و این هم در ردیف احکام وضعیه قرار میگیره. بعضیا دیگه آمدن اضافه کردن، گفتن صحت و فساد هم همین طوره و عرض می شود عزیمت و رخصت هم همین طوره، که عزیمت و رخصت گفتن اینا داخل در احکام تکلیفیه نیست، بعضی از چیزها رو شارع به عنوان رخصت عرض می شود اجازه ترک به اونها میده و بعضیا به عنوان عزیمت. عزیمت معناش اینه، یعنی ضمن اینکه شارع یک ترخیصی داده، اجازه هم نداده که کسی این معنایی رو که شارع به نحوه عزیمت اجازه داده، کسی او رو مثلا نادیده بگیره و رها بکنه. مسئله عزیمت و رخصت در پاره ای از مسائل فقهی مطرحه که بعضی از چیزها کنه در اختیار خود انسانه، بعضی از چیزها رو در عین اینکه شارع درش ترخیصی داده لکن در اختیار خود انسان نیست، کأنه الزام کرده که از اون رخصت انسان استفاده بکنه. حالا در موردش در فقه مثالی فعلا به نظرم نیست. آیا احکام وضعیه محصور و بر فرض محصور بودن در تعداد 3 و 5 و 9 در این دائره محصوره، یا اینکه نه مسئله اینطور نیست؟ مسئله این است که هر چیزی که نیاز به جعل شارع داشته باشه، ولو جعل طبعی همونطوری که انشاءالله بعدن ذکر میکنیم، هر چیزی که از طرف شارع مجعول باشد ولو طبعاً ولم یکم من الاحکام الخمسه تکلیفیه، ما ازش تعبیر به حکم وضعی میکنیم، ما او رو مصداق برای حکم وضعی میدانیم، لذا دائره حکم وضعی از محصور بودن خارج میشه. یک ضابطه کلی در اینجا مطرحه، کل ما کان مجعولا و مقررا من ناحیت الشارع ولم یکن من الاحکام الخمسه تکلیفیه فهو حکم وضعی، لذا اون وقتی که مصداق زیاد پیدا میکنه، ملکیت یکی از احکام وضعیه است، زوجیت یکی از احکام وضعیه است، رقیت و حریت از احکام وضعیه است، جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت للمأمور به، اینا همه از احکام وضعیه شناخته می شود و ما نمیتونیم حکم وضعی را منحصر بکنیم در یک عدد خاصی. این جهتش رو تقریبا ما میتونیم بگیم که ظاهر همینه. ما چه دلیلی بر انحصار حکم وضعی در 3 چیز داریم؟ چه دلیلی بر انحصار حکم وضعی در پنج چیز داریم؟ خب اینایی که سه چیز و پنج چیز و نه چیز رو گفتن هیچ کدام مسئله ملکیت و زوجیت و حریت و رقیت و اشباه ذالک رو جزء اینها نیاوردند. آیا اگر یک بیع شرعی واقع بشه و تمام خصوصیاتی رو که شارع در این بیع اعتبار کرده تحقق پیدا بکنه، شارع در دنبال این بیع مسئله ملکیت رو اعتبار نمی کنه، مسئله ملکیت رو تثبیت نمی کنه؟ خب این ملکیتی که در دنبال یک بیع شرعی واقع میشه و شارع اعتبار میکند ملکیت را، شارع جعل میکند ملکیت رو، آیا این ملکیت رو ما حکم وضعی ندانیم؟ آیا زوجیت را که در دنبال یک ازدواج شرعی تحقق پیدا می کنه و خود شارع روی این زوجیت احکام فراوانی مترتب کرده، آیا این زوجیت را ما جزء حکم وضعی و احکام وضعی ندانیم؟ و همینطور مسئله حریت و رقیت و اشباه ذالک. بله، زوجیت جز صحت چیه؟ خب صحیح که شد اثرش چیه؟ صحت مربوط به خود عقده، وصف خود عقده، اما در دنبال عقد صحیح چی تحقق پیدا میکنه؟ زوجیت. یعنی وقتی که عقد صحیحی واقع شد، شارع یرا بین الرجل والمرأه عنوان الزوجیه، یعتبر الزوجیه، این زوجیت مترتب بر عقد صحیحه، صحت وصف عقد، زوجیت معلول عقد. این زوجیت هست یا نیست، این اعتباری که هم عقلا می کنند و هم شارع می کنه، منتها فرق بین عقلا و شارع گاهی در همون عقدیست که در دنبال او این اعتبار تحقق پیدا می کنه. فرض کنید از باب مثال عقلا، از باب مثال می گیم، عربیت رو معتبر نمی دانند، اما شارع عربیت رو معتبر می دانه. خب حتی اگر ما بحث رو در اینجا بیاریم که اصلاً لفظ لازمه یا لفظ لازم نیست، حتی در کشورهای کمونیستی هم اونجا هم برای ازدواج اعتبار بگن اصلاً زوجیت مفهوم نداره. فحشا و منکر زیاد، اما زوجیت مفهوم داره، اعتبار داره، منتها اعتبارش در نظر اونها به ثبت در دفتره. هر کسی، زن و مردی حاضر شدن عرض می شود بروند اونجا و ثبت بکنن نام خودشون رو در دفتر به عنوان زوجیت، بعد از آنی که ثبت در دفتر شد اعتبار زوجیت می شود بین این زن و مرد. پس اختلاف ولو اینکه بین شارع و بین عقلا احیانا در اسباب مؤثره در ملکیت یا زوجیت وجود داره، اما در اصل اعتبار زوجیت هیچ مسئله و اختلافی تحقق نداره، شارع بعد از عقد نکاح اعتبار زوجیت میکنه، اوغلا هم فرق نمیکنه، حالا تأسیساً باشه یا امضاءً فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، امضا با امضاءً هم باشه معناش جله، جل به معنای اعتباره، یعنی اگر یک معامله ای که از نظر اوغلا صحیح بود شارع هم امضا کرد این معامله اوغلایی رو، معناش چیه؟ معناش این است که شارع هم میگه منم مثل شما به دنبال این معامله اعتبار ملکیت میکنم، نه اینکه معناش این است که من دیگه اینجا هیچ نقشی ندارم، معناش این است که همونطوری که شما اوغلا در دنبال معامله مثلا معاتات اعتبار ملکیت می کنید، من شارعم در دنبال معامله معاتات اعتبار ملکیت می کنم. این نیست که شارع از دایره اعتبار بیرون میره، معناش این است که همونطوری که اونا اعتبار میکنن شارع هم تأیید میکنه، میگه منم مثل شما اعتبار ملکیت میکنم. نه، به ما انه شارع حکم اوغلا رو تأیید میکنه، اجاز تعبیر شما درست نیست، بما انه شارع اون یا اید و حکم الاغلا، میگه که شما بما انکم اغلا معاتات را زمینه برای اعتبار ملکیت میدونید، منم بما انی شارع اون و یوها، مثلا رسول اکرم بفرماید و یوها الیه ولا انتق عن الهوا، منم میگم که معاتات در دنبالش اعتبار ملکیته. پس مسئله این نیست که اونجایی که امضا میکنه خودش رو از اوغلا میبینه، اوغلا که دیگه امضا کردن لازم ندارن، خودش رو شارع میبینه و امضا میکند راه اوغلا را، امضا میکند معامله ای که در نظر اوغلا مؤثره و خودش هم مؤثر میبینه، لذا هیچ فرقی نمیکند که مسئله در رابطه با تأسیس باشه یا در رابطه با امضا باشه. و همینطور مسئله حریت و رقیت و اشباه ذالک، اینا رو هیچ وجهی نداره که ما از احکام وضعی بیرون بیاریم، بلکه اینها مصادیق روشن احکام وضعی هستند، در حالی که در اون عددهای 53 و 9 هیچ یک از اینها به عنوان حکم وضعی مطرح نشده. بله، اینجا عرض می شود 2-3 مورد یک قدری محل اختلاف قرار گرفته که ما حالا بحثش رو مطرح می کنیم تا عرض می شود که تحقیقش ببینیم وقت هست یا نه. یکی عرض می شود که مسئله خود این مرکبات اختراعیه شرعیه و به تعبیر دیگر مخترعات شرعیه، مثل نماز، حالا ما کاری به حقیقت شرعیه نداریم، ما این بحث مطرح نیست، بحث در مخترعات شرعیه است، مثل خود نماز. آیا این مخترع شرعی هم عنوان حکم وضعی داره که ما بیاییم بگیم یکی از احکام وضعیه خود نمازه، نفس و صلات، این یکی از احکام وضعیه است. روزه یکی از احکام وضعیه است. حج یکی از احکام وضعیه است. وجوب اینها حکم تکلیفی، اما واجب که عبارت از نمازه، واجب که عبارت از روزه است، واجب که عبارت از حجه، اینم یکی از احکام وضعیه باشه. آیا هست یا نه؟ دیگر مسئله رسالت، خلافت، امامت و اشباه ذالک و در درجات پایین تر مسئله عرض می شود قضاوت، این قاضی که منصوب می شود از طرف امام، عرض می شود عادل و حتی امام معصوم، امیرالمومنین وقتی که کسی رو به عنوان قضاوت نصب می کنه به عنوان امارت بر یک جایی و ولایت بر یک جایی نصب می کند، مثل اینکه مالک اشتر رو به عنوان ولایت و قضاوت مثلا برای مصر امیرالمومنین قرار دادند و جعل کردند برای او یه همچی معنایی رو، آیا اینام به عنوان یک حکم وضعی مطرحه؟ خود امامت امیرالمومنین که از طرف خداوند، یا بگیم به نسب رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه ما بوده، خود رسالت رسول اکرم که مجعول از طرف خداوند تبارک و تعالی بوده، انا ارسلنا که، آیا اینها هم داخل در احکام وضعیه هست یا داخل در احکام وضعیه نیست؟ اینجا یک مختصر اختلافی بین مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه و بین سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی، در اینها یک اختلافی وجود داره که مرحوم محقق نائینی همه اینها رو از دائره حکم وضعی بیرون میبره و ایشون به در نتیجه به اینجا منتهی می شود که می فرماید ما باید بگیم که یه یا از سنخ حکم تکلیفیه و یا از سنخ حکم وضعیه و یا یک قسم سومی هست و اون قسم سوم از قبیل همین ماهیات مخترعه شرعیه است که نه داخل در احکام تکلیفیه باشه و نه داخل در احکام وضعیه. این رو یک قسمت انشاءالله دقت بفرمایید برای فردا.